اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. امروز یک شنبه 9 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. من قدیر مشرف هستم و توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت امور مهاجرین افغانستان اعلام کرده است که از آغاز سال 2018 میلادی تا کنون نزدیک به 700 هزار پناهجوی افغان به کشورشان بازگشتند. این وزارت روز شنبه 17 قوس به صدای امریکا گفت که بیشتر آن پناهجویان در ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای اروپایی به سر می بردند. بر بنیاد آمار آن وزارت، 630 هزار پناهجو از ایران، بیش از 40 هزار از پاکستان، 26 هزار از ترکیه، نزدیک به 2300 نفر از کشورهای اروپایی و بیش از 200 پناهجوی دیگر از عربستان سعودی به افغانستان بازگشتند. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان، گفت که از میان نزدیک به 2300 پناهجوی افغان، 261 تن آنان از آلمان اخراج شدند. رئیس جمهور ایالات متحده جنرال مارک میلی را به عنوان نامزد لیدرسیز عمومی نیروهای مسلح آمریکا معرفی کرد. مارک میلی فعلا فرمانده نیروهای زمینی ایالات متحده است که قرار است جانشین جنرال جوزف دنفورد شود. جنرال میلی فرماندهی نیروهای آمریکایی را در افغانستان و عراق نیز به عهده داشته است. دومین دوره خدمت جنرال دنفورد در خزان سال 2019 به پایان می رسد. اما آقای ترامپ روز شنبه گفت که جوزف دنفورد بازنشسته می شود و تاریخ این تغییرات بعداً مشخص خواهد شد. نامزد لیدرسیز قوای مسلح آمریکا باید پس از معرفی از سوی رئیس جمهور از سوی مجلس سنا نیز تایید شود. وزیر خارجه ایالات متحده در آستانه روز بین‌المللی مبارزه با فساد بر ضرورت همکاری در مبارزه با فساد در سطح جهان تاکید کرد. مایک پامپیو فساد را عامل برای جرم و جنایت، حمایت دهشت افغانی، مانع برای رشد اقتصادی و توسعه و تضعیف حکومت قانون و دموکراسی توصیف کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای که روز شنبه یک روز قبل از روز بین‌المللی مبارزه با فساد در وبسایت وزارت خارجه این کشور منتشر کرد، از همه کشورها خواسته است تا قوانین مدون کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد را به صورت کارآمد اجرا کنند. اداره آمریکایی انکشاف بین‌المللی نیز تأکید کرده است که آماده هر گونه کمک و همکاری به منظور تقویت نهادهای مدنی و سیستم قضایی کشورها برای شناسایی و مجازات افراد و شبکه‌های اختلاسگر است. صدر اعظم پاکستان میگوید که هیچ پناهگاه گروه طالبان افغان در خاک پاکستان وجود ندارد. عمران خان در یک مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان به وی گفتند که این نیروها بارها از آمریکایی‌ها در مورد موقعیت پناهگاه‌های طالبان معلومات خواستند. صدر اعظم پاکستان میگوید که 2.7 میلیون مهاجر افغانستان در پاکستان زندگی می‌کنند و اگر چند صد طالب و یا شاید 2 تا 3 هزار طالب که به پاکستان آمده باشند، به گفته وی می‌توانند به بسیار آسانی در کمپ‌های مهاجران افغان مستقر شوند. عمران خان همچنان ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر حضور رهبران گروه طالبان در خاک پاکستان را رد کرد و آن را یک اتهام خواند. این اظهارات عمران خان در حالی صورت می‌گیرد که ملا عمر رهبر پیشین طالبان در پاکستان درگذشت، ملا منصور جانشین وی در پاکستان هدف تیاره بدون سرنشین آمریکایی قرار گرفت و هفته گذشته روزنامه تلگراف با نشر گزارش از آن داشت که ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر کنونی گروه طالبان نمایندگان دفتر قطر طالبان را به پاکستان فراخوانده تا درباره مذاکرات صلح با وی بحث کنند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. صدر اعظم اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد عملیات اردوی اسرائیل صحبت تلفنی کرده است. این عملیات برای نابودی تونل‌های زیرزمینی حزب الله که از خاک لبنان به اسرائیل کشیده شده است صورت می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو در این تماس بار دیگر بر سیاست کشورش برای جلوگیری از استقرار نظامی ایران در سوریه و اقدام علیه به گفته وی تجاوزات ایران و حزب الله تاکید کرده است. نیروهای حافظ صلح ملل متحد پیشتر تایید کردند که در بازدید از قریه‌ای در اسرائیل تونل‌های را مشاهده کردند که اسرائیل ادعا می‌کند از سوی نیروهای حزب الله لبنان حفر شدند. مظاهرات گسترده در شهرهای بوردو، لیو و تولوز فرانسه روز شنبه با درگیری شدید میان اعتراض کنندگان و پلیس همراه بود. نوار ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مظاهره کنندگان جامعه زردان در شهر پاریس شیشه های برخی دکان‌ها را شکسته و یک موتورسیکل را به آتش کشیدند. پلیس می‌گوید که مظاهره کنندگان به سوی آنان وسایل چون چکش و بیت‌های بیسبال را پرتاب می‌کردند. پلیس برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان از آب پاش و گاز اشکاور استفاده کرده است. مقامات امنیتی فرانسه می‌گویند که نزدیک به 1000 مظاهره کننده بازداشت شدند که 620 تن آنان را پلیس در شهر پاریس به زندان انداخته است. هزاران نفر از سرتاسر جهان روز شنبه در شهر کاتوویس پولند که میزبان کنفرانس امسال تغییر اقلیم میباشد راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان به شمول دهاقین آمریکای لاتین، مدافعین حفاظت از محیط زیست آسیا، محصلین آمریکایی و خانواده‌های از اروپا از کشورهایشان خواستند اقدامات جدیدتری را برای جلوگیری از گرمای زمین روی دست گیرند. کنفرانس سال 2018 تغییر اقلیم به تاریخ 3 دسامبر در شهر جنوبی پولند آغاز شد و قرار است تا 14 این ماه ادامه یابد. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است که به نظر می رسد مناقشه یمن از هر نظر به روزهای آخر خود نزدیک می شود. دیوید بیزلی گفت که احساس می کند تمام طرفها از لحاظ روحی و عملی خسته شدند و همه در پی یافتن رای حل برای آنند. در جنگ داخلی 3.5 سال یمن بیش از 10,000 یمنی کشته و نزدیک به 9 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار گرفتند. و خبر آخرم این که کمیته بین‌المللی المپیک از شامل ساختن رقابت‌های ورزشی الکترونیک در بازی‌های المپیک حمایت نکرده و گفته است که هنوز این اقدام پیش از وقت است. پس از نشستی که کمیته بین‌المللی المپیک با سازماندهندگان و بازیکنان رقابت‌های الکترونیکی در ماه جولای داشت، شور و شوق برای شامل ساختن این بازی‌ها در المپیک کمتر شده است. کمیته بین‌المللی المپیک همکاری با بازی‌های خشونت‌بار را رد کرده و می‌گوید بازی‌های واقعیت مجازی ممکن در میان جوانان بیشتر محبوبیت کسب کند. این نهاد می‌گوید که نهادهای حکومتی به نشست‌هایشان با مقامات صنعت بازی‌های الکترونیکی ادامه خواهند داد تا پروژه‌های همکاری مشترک را بررسی کنند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقام‌های ریاست معارف ولایت بامیان می‌گویند با آنکه در سال جاری تعمیر 12 باب مکتب جدید را به همکاری مؤسسات بین‌المللی و ملی در این ولایت ساختند، اما هنوز 54% شاگردان مکاتب این ولایت در فضای باز درس می‌خوانند. کمبود معلمین مسلکی، کیفیت پایین درسی، کمبود امکانات و نبود کتابخانه و لابراتوار در مکاتب بامیان از مشکلات دیگر این ولایت است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ریاست معارف ولایت بامیان می‌گوید که از میان 155,000 متعلم دختر و پسر در این ولایت، 54% این شاگردان در فضای باز مشغول آموزشند. مقام‌ها می‌گویند که 64 باب مکتب در این ولایت به صورت کل تعمیر ندارد و شاگردان این مکاتب در زیر خیمه‌ها، فضای باز، مساجد و اتاق‌های کرایی آموزش می‌بینند. اما برای ایجاد مکاتب جدید اقدامات صورت گرفته است. به گفته مقامات ریاست معارف بامیان، در سال جاری تعمیر 12 باب مکتب جدید در این ولایت اعمار شده است، 69 باب مکتب ترمیم شده است و 24 باب تعمیر مکاتب دیگر نیز در سال آینده ترمیم می شود. محمد ایوب آروین، رئیس معارف ولایت بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا می گوید
بیش از 15 تعمیر اساسی را در نظر داریم که با بودجه ریاست معارف در ولایت بامیان بسازیم و اینا البته حالا بودجهش تثبیت نشده، ما امیدوار هستیم که در بودجه ملی، بودجه غیر مشروط و سایر بودجه هایی که دولت در اختیار ریاست معارف قرار میده این پروژه ها رو ما به سر برسانیم.
آقای آروین می افزاید که در یک هفته اخیر تعمیر 3 باب مکتب با هزینه بیش از 26 میلیون افغانی به همکاری کمیته سویدن، مؤسسه نیقلب و ریاست معارف بامیان به بهره برداری سپرده شده است. کمبود صنوف درسی معیاری، کمبود معلمین مسلکی، نبود کتابخانه و لابراتوار در مکاتب از چالش های عمده پایین بودن کیفیت درسی در مکاتب بامیان است. پرویز یکی از شاگردان مکتب قلی اکرم در حومه مرکز شهر بامیان میگوید که وی با تحمل سرما در زیر خیمه درس میخواند و از دولت میخواهد که برای مکتب آنان تعمیر بسازد. پرویز میافزاید:
امسال صنف 4 میشم، مکتب ما خیمه یخ میکن، یکم تیمون رسیدیم.
والدین شماره از متعلمین مکاتب بامیان با انتقاد از دولت میگویند که آنان توان ساخت تعمیر مکاتب را ندارند و عدم توجه به مشکلات مکاتب این ولایت، به خصوص کیفیت پایین درسی و نبود صنوف درسی، بازی با سرنوشت اطفال و متعلمین این ولایت است. میرزا جان، یکی از والدین شاگردان مکتب ابتدایی مرکز شهر بامیان، میگوید
تعمیر نداره. این مردم معلم میگه شما جایش بخیره که کنم مؤسسه را جور کنه. اینا دی مردم همونطور زندگیش برابر نیست که جای بخرم. دیگه دولت دیگه خودش متوجه نمیشه که شاگرد زیر خیمه هست و یک جای ما خودمون بخریم جور کنیم، مردم چیز نه کچالیشون هم بین نرفتیم.
اما ریاست معارف بامیان تاکید دارد که در سال آینده با ایجاد بیش از 10 تعمیر جدید بخشی از مشکلات شاگردان مکاتب این ولایت رفع می شود. در سطح ولایت بامیان بیش از 350 باب مکتب ابتدایی، متوسطه و لیسه فعال است که بیش از 155 هزار متعلم دختر و پسر در این مکاتب درس می‌خوانند. مقام‌های معارف بامیان می‌گویند که از میان 155 هزار متعلم 73 هزار نفر آنان را دختران تشکیل می‌دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
مسئولان شرکت برشنا میگویند که توزیع آب گرم کن‌های آفتابی را در شهر کابل و گونه آزمایشی آغاز می‌کنند و به زودی روند رسمی توزیع این آب گرم کن‌ها در نواحی مختلف این شهر شروع می‌شود. برای جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
تشکر از طلبت ای قرار است که اطراحی از طرف در افغانستان برشنا شرکت بوده. قرار است که به زودی کار نصب بایلرهای آفتابی، آبگرمکنهای آفتابی و روفتاپ یا سولرهای بالای بامهای خانواده های محترم را در کابل آغاز کنیم. به خاطر آغاز ازی دفتن ده خانه را به خاطر نصب سولرهای آفتابی یا سولر به خاطر خانواده ها که تولید برق کنند سروی از او آغاز شد و با آینده انشالله که بعد از نتیجه مثبت از این ما بر حدود 10,000 خانواده را از انرژی آفتابی یا روفتاپ مستفید می سازیم. همچنان در پهلوی سروی کار با نصب شدن با سروی و نصب شدن خود همه سولرها آبگرمکان‌های آفتابی نیز وصل میشه و نصب میشه. به 10,000 خانواده در نخست بانک انکشاف آسیایی 50% پول ازیر پرداخت میکنه و 50% پول ازیر هم خود خانواده محترم پرداخت میکنه. بعد از نصب 10,000 باز هم سخن و یا برایش دونر پیدا میشه. میبینیم که کدام دونر دیگر اگر آماده نبود با بعضی از بانک ها شد قرار داد شد.
توحیدی صاحب، در مورد ابتکار این پروژه بگوین، آیا دلیل مشخصی به خاطر ایجاد آبگرمکن‌های آفتابی وجود داره؟ آیا موضوع صرفه‌جویی در برق است؟
این موضوعی است که ما میتونیم ما انرژی را سیف کنیم، انرژی و به خاطر خانواده‌ها هم بسیار ارزان تمام میشه، به خاطر ولیگر فالوی از او ما بتونیم که از منابع داخلی تولید بیشتر بسازیم. با نصب عزیز در به خاطر 10,000 خانه ما میتونیم حداقل تا 30 میلیون دلار سالانه به خاطر داخل افغانستان پول دیدم مصرف کنم.
پلان شما در قسمت نصب و ایجاد این آبگرمکن‌ها در ولایت کابل در کدام مناطق است مشخصاً؟
نصب البته در ما آلکسینر که ما سروی میکنیم، این سروی آبگرمکن و سروی نصب سولارهای روی بام است.
بله.
هر دویش از در نخست ما سولار روی بام نصب میکنیم.
بله.
در فعلا در ده ناحیه مختلف در خیرخانه است، در طرف ناحیه 13 است، در ناحیه 4 است، در ناحیه 8 است، در ناحیه 2 است، در جای مختلف ما در جای تصدیق کردن که این را سروی شدن و نصب.
اگر این پروژه به صورت موفقانه پیش برای یا طراحی از این طوری هست که در دیگر ولایت ها هم از این پروژه مستفید شوند مردم؟
بله 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 دقیقا با نصب این موضوع و ختم کابل همزمان هرات، مزار، قندهار، ننگرهار، ولایت بزرگ همسو در گام دوم کار شاخص.
و به عنوان سوال آخر توحیدی صاحب، در مورد پلان‌های شرکت برشنا در قسمت بهتر ساختن وضعیت برق در افغانستان و به صورت مشخص در کابل، برنامه‌های شرکت برشنا چی هست؟
کارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت است. کوتاه‌مدت به این است که ما دفعتاً از تولید آبی و همچنان برق که از طریق ازبکستان، برق ازبکستان از طریق لین تاجیکستان ما ترانزیت کنیم بالایی کار شد. چه رقم؟ یعنی در ایام مثلا تاجیکستان برق مداره که بالای ما با فروش برسانه، ما کوشش ما به یه سکری فیلن حیات هم به ازبکستان شما به شما صحبت می کنم. ما بتانیم که از طریق تاجیکستان برق ازبکستان در لینی که در زمستان فولتو می باشه و با افغانستان قسمت می گوید برق انتقال می ده. ایره ما بتانیم حد اقل تا 100 میگاوات هم آسفشون از این مسیر خریداری کنیم و ایره تنازید کنیم که با ولایت شمال ای برخه بتا و کاملا 300 میگاوات دیگره ما به کابل انتقال بتیم که با ای عملیه 100 میگاوات برق بیشتر میشه. همچنان برق اعتبار از اول جدی برق حرارتی نیز روشن شد. در میان مدت طبیعی برنامه های انتقال و وصل برق ترکمنستان و ازبکستان با افغانستان است که با وصل شدن از این در نوامبر 2019 ما میتونیم که در حدود 2000 میگاوات برق به افغانستان جذب کنیم. و گام سوم که برنامه های دراز مدت است، ساخت ساز بنها و تولید خود برق داخلی از منابع داخلی افغانستان است که بالای از کار شده.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان در غزنی کشف شد. در این ذخیره‌گاه چندین میل سلاح کلاشینکوف ساخت ایران، بمب‌افکن‌ها و تفنگچه به دست آمده است. از سوی هم مقام‌های امنیتی ولایت غزنی از پیشرفت خوب عملیات نظامی تحت نام تندرشش در سراسر این ولایت خبر می‌دهند. محمد آصف حسینی از ولایت غزنی گزارش می‌دهد.
غلام داود ترخیل قمندان امنی غزنی میگوید نیروهای پلیس و امنیت ملی ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان را از حومه های شهر غزنی پیدا نمودند که از آن سلاح های کاملا جدید که تا حالا در نبردها مورد استفاده قرار نگرفتند و ساخت کشور ایران میباشد به دست آمده است. آقای ترخیل همچنان میگوید حمایت کشور ایران و پاکستان از طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغان و بین المللی وسیع و قاطع میباشد و تلاش ها برای تداوم جنگ از سوی این کشورها جریان دارد. قمندان امنی غزنی میگوید 9 میل سلاح نوع کلاشینکوف ایرانی، 5 میل تفنگچه و صدها فیرمرمی از این ذخیره‌گاه به دست آمده و تحقیقات بیشتر در این زمینه جریان دارد.
طبعا کشور ایران آمده و دوجه یعنی هنوز هیچ اندخ برایش صورت نگرفته، کاملا نو و صفر میباشده. ما که بارها گفتیم که همسایه در کشور ما دست میدونه، ولی شما اونه میبینیم بلیس خود که ما آوردن و دیجه میخواه که باید دشمنه وطن سلاح را بتن و جنگ دوامدار بسار در کشور.
آقای ترخیل همچنان بیان داشت که عملیات نظامی تندرشش به موفقیت در سراسر ولایت غزنی به پیش رفته و ولسوالی های مالستان و جاغوری که هفته های قبل مورد حملات وسیعی طالبان قرار داشت فعلا کاملا از وجود دشمنان پاکسازی گردیده و بجا شدگان این مناطق می توانند به محلاتشان برگردند.
ما دو شکست داریم، دشمن هم از بین رفت و مقیب نشینی کردن، به خطای دفاعی خود ما تشکیل بریم و تمام جوان ها پس آمدن به نیروهای متی خود پیوستن. در وجه مشکل نیست و در مسیر شهرهای ما برای ترافیک باز است.
از سوی دیگر خالق داد اکبری نماینده مردم غزنی در شورای ولایتی میگوید فعلا وضعیت در ولسوالی مالستان و جاغوری در کنترل نیروهای امنیتی میباشد و برخی از بیجا شدگان دوباره به محلاتشان برگشته و مکاتب فعال گردیده است. اما آقای اکبری بدون نام بردن از کشور خاصی میگوید همسایه های افغانستان در تلاش شدت دادن جنگ ها و ناامن ساختن مناطق مرکزی کشور میباشد
و کشورهای مغرض در سیاست های داخل افغانستان جنگ های اخیر افغانستان اینا بیشتر تلاش میکنند شمال اول بسیاری فشار بالای قدرت های جهانی بیارند اونا برش گرفتن صفحات مرکزی افغانستان بالاترین امتیاز هستند.
پیش از این هم مقام های افغانستان بارهای ادعا کرده بودند که کشورهای ایران و پاکستان طالبان را حمایت میکنند اما هر دو کشور این ادعاها را رد نمودند.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
تحت قانون جدیدی در استرالیا اداره امنیت به پیام‌های محرم افراد دسترسی بیشتر پیدا خواهند کرد. بر اساس این قانون کمپانی‌های تکنولوژی مانند اپل، فیسبوک و گوگل مکلف خواهند بود که از این به بعد کدهای حفاظتی برای محرم نگه داشتن پیام‌ها را غیر فعال سازند تا به تحقیق کنندگان اجازه دهند تا از ارتباطات دهشت افکنان و سایر جنایتکاران آگاهی حاصل شود. اما این مسئله یک اقدام جنجال برانگیز خوانده شده است. فیل مرسل از سیدنی گزارشی فرستاده است که عبدالواجد عادل شرح بیشتر آن را تقدیم می کند.
مقامات تعمیل قانون در استرالیا می گویند که رمزهای رسانیدن پیام از یک شخص به شخص دیگر در اپلیکیشن های مانند زیگنال، واتساب در فیسبوک و آی مسیج در اپل سبب می گردد تا فعالیت های آنها برای پیگیری فعالیت های جرائم پیشگان و افراطیان با موانع برخورد کند. موجودیت رمز برای حفظ محرمیت پیام‌های شخص به شخص سبب می‌گردد که راز بین دو شخص که آن را نوشته است و به کسی که می‌فرستد مخفی باقی بماند. اما به اساس قانون جدید در استرالیا، کمپانی‌های تکنولوژی، سازندگان ابزار و فراهم کنندگان خدمات مجبور خواهند بود تا وسیله را به وجود بیاورند تا به پلیس اجازه داده شود که با کودهای محرم وسایل مخابراتی دسترسی پیدا کنند. اما مؤسسات و تجارتها مجبور نخواهند بود تا از این افزار که آن را ضعف سیستماتیک بدانند استفاده کنند، زیرا برای امنیت با کارگیرندگان دیگر مشکلزا خواهد بود. قانونی که در استرالیا نافذ می گردد، نخستین آن در نوع خود در جهان می باشد. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا گفت که نیاز جدی برای قانون جدید احساس می گردد، زیرا رمزهای حفاظت محرمیت در اپلیکیشن ها به دهشت افگنان و جرمهای سازماندهی شده و آزاردهندگان اطفال فرصت اجرای کارهای شیطانی را فراهم می کند. اما منتقدین این قانون با شمول کمپانی های تکنولوژی، گروه های حقوق بشر و قانوندانان به این عقیدند که این اقدام بسیار نابجاست و به تحقیق کنندگان قدرت های خلاف تصور را می دهد تا به ارتباطات محرم دیگران دست یابند. فرانسیس گلبالی رئیس فراهم کننده محرمیت سنیتاس می گوید که این کار سبب می گردد که پیشرفت تکنولوژی استرالیا به عقب برگردد.
We will lose some of the greatest mathematicians and scientists this country's produced, and I can tell you because I employ a lot of them.
این قانون باعث خواهد شد تا حسابدانان و دانشمندان زبده‌ای را که این کشور تربیت کرده است از دست بدهد. و این موضوع را من می دانم چون من تعدادی از این اشخاص را استخدام کردم. آنها فوق‌العاده مورد احترامند. ولی از این به بعد به این اشخاص به دیده دیگر نگریسته خواهد شد. در صورتی که در کشور باقی بمانند و در خدمت حکومت قرار گیرند و به هر کسی جاسوسی کنند.
گلبالی در این حال ادعا دارد که ممکن کمپانی او مشتریانش را به رقیبان آن در کشورهای خارجی از دست بدهد، زیرا مشتریان به محصولات آنان که در استرالیا به وجود آمده باشد اعتماد نخواهند کرد. کمپانی تکنولوژی اپل در ماه اکتبر اعلام داشت که این کار خیلی نابجا خواهد بود تا امنیت میلیون ها مردمانی را که قانون را مراعات می کنند به خطر انداخت و صرف چند تن را مد نظر داشت. در این قانون برای کسانی که به آن پابندی نشان ندهند مجازات در نظر گرفته شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که شمار مهاجرینی که از طریق بحیره مدیترانه سفر می‌کنند ممکن چندین برابر افزایش یابد. این هشدار در حالی صورت گرفته است که عملیات نجات سازمان‌های غیرحکومتی مانند دکتران بدون سرحد و شرکای آن در حال پایان یافتن است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را از احد عزیزاده میشنوید.
سازمان دکتران بدون سرحد و مؤسسه غیر حکومتی SOS تحت فشار اتحادیه اروپایی قرار گرفتند تا مأموریت عملیات نجاتشان را در بحیره مدیترانه خاتمه دهند. کشتی نجات اکواریاس از اوایل ماه اکتبر بدین سو در منطقه مارسی واقع در فرانسه پس از آن لنگر انداخته است که پاناما به درخواست حکومت راستگرای ایتالیا که مخالف مهاجرین است از ثبت این کشتی ابا می‌ورزد. ایتالیا ادعا می‌کند که این گونه مأموریت‌های نجات مهاجرین را تشویق می‌کند تا با قبول خطرات جدی از بحیره مدیترانه با قایق‌های ناامن، کوچک و اضافه بار سفر کنند. حکومت ایتالیا می‌گوید که پایان یافتن این گونه مأموریت نجات موجب نجات جان مهاجرین خواهد شد. ادعایی که از سوی مقام‌های سازمان ملل متحد با جدیت تکذیب شده است. شبه مانتو، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که ظرفیت مأموریت نجات مهاجرینی که از طریق بحر سفر می‌کنند باید بالا برود، نه اینکه متوقف شود. وی می‌گوید:
So we continue to call strongly for increasing search and rescue capacity in the Central Mediterranean.
روی همین دلیل ما با جدیت تقاضای خود را در قسمت افزایش عملیات نجات در مدیترانه مرکزی ادامه می دهیم و سازمان‌های غیرحکومتی می خواهیم تا تلاش‌هایشان را به گونه هماهنگ برای نجات مهاجرین سازماندهی کنند. نجات جان انسان‌ها نگرانی عمده ماست.
از زمانی که مأموریت نجات در فوریه سال 2016 میلادی آغاز شد، کشتی اکواریاس تا حال توانسته است 30,000 مهاجر را کمک کند تا به پناهگاه امن برسند. روینا شمسدانی، سخنگوی حقوق بشر ملل متحد، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که وی در مورد سرنوشت مهاجرینی که از طریق بحر سفر می کنند به نهایت نگران است.
The provision of support and assistance to migrants must not be criminalized.
ارائه کمک و معاونت برای مهاجرین نباید به مثابه جرم پنداشته شود. کاهش عملیات نجات توسط سازمان‌های بشر دوستانه و کشورها، ناکامی در قسمت ظرفیت مناسب عملیات جستجوی آسیب پذیر مهاجرین را که از طریق بحر سفر می‌کنند، افزایش می‌دهد.
خانم شمسدانی همچنین می‌گوید که میزان مرگ و میر مهاجرین در مدیترانه مرکزی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. وی میگوید که دولت‌ها باید از زندگی و مسئولیت مهاجرین حراست کنند تا اطمینان حاصل شود کسانی که در معرض خطر قرار می‌گیرند به اسرع وقت برایشان کمک نجات فراهم شود. بر اساس گزارش سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM، بیش از 2100 نفر در سال جاری در هنگام عبور از لیبیا به اروپا در مسیر راه جانهایشان را از دست دادند. این رقم تقریباً 2/3 حصه مهاجرین است که در سال 2018 در سراسر جهان در مسیر مهاجرت جانهایشان را از دست دادند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.